جو؟ کار این بنده خدا رو تا ستون پنجم شدنم جلو بردی؟
میخواستم بگم ستون پنجم دشمنم با خرج کردن یه جو شجاعت خودش یه جورایی خودی جا میزنه و تو یگان و لشکر نفوذ میکنه.
خجالت بکش حمید، به خاطر یه غفلت همسنگر تو تا پای همچین گناهی بردن به نظرت انصافه؟
یوسف آقای مرادی، حالیت نیست که غفلت ما میتونه پایگیر همه یگان بشه؟
از تو بعید حمید، خدا گناه هیچ کسی رو به پای کسی دیگه نمیذاره تا بخواد به خاطر خطای یکی از یه جماعتی رو بگردونه و اونا رو غضب کنه.
حالا من هر چی میگم تو جلوم در بیا و پشتیبانی شاپورخانه تو بکن. من مودم چی شده که تو رفتی زیر علم این بابا سینه میزنی؟
چون اونو به رحمت خدا نزدیکتر از خودمون دیدم.
چطور برادر مرادی؟ یه آدمی که قافله به رحمت خدا نزدیکتر از رفقای همسنگرته؟
خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش دراسایش است. از این شاپور بنده خدا چه آزاری تا به حال به تو بچه ها رسیده آقا حمید؟ نه خب بگو دیگه، از اون به ما چی رسیده؟ از ما به اون چی؟
بفرما، حالا یه چیزی هم بدهکار شد.
بدهکاری، مدیونی، حقش برگردنته، چون نمیدونی دلیل غفلت اون چیه. شاید عذر موجهی داشته باشه.
اگرم نداشته باشه تو حتما یه خوش ترکیبشو براش میتراتی. بفرما. آقا شاپورتون از چادر تدارکات بیرون زدن. میگم چطور خودش بپرسی؟ هان یوسف جان.
نه خیر، انگار دست بردار نیستی.
ای آقا شاپور، جناب علی عذری داری؟
عذر؟ برای چی؟
حالا هرج.
ول کن دیگه حمید، شورشو در نیار.
خبر نداری آقا یوسف، آچی که برامون پخته شده همچی شوری که هممونو کور میکنه.
چیه؟ خبریه؟ قرار عملیات بشه؟
آره، اونم چه عملیاتی، خرج و آتیشبارش هم با خود شماست.
من سر در نمیارم، کار من که آتیشباری توپخونه نیست.
بی خیال شاپور جان، حمید آقا داره سر به سرت میذاره.
ولی به نظر نمیرسه آقا حمید قصد شوخی داشته باشه.
گفتم بی خیال دیگه برادر، بگو چشم دیگه.
چشم یوسف جان، چشم.
چه جانی هم دنبال اسمت بستین آقای قافل.
ببینم، میترسی زبون به دهن بگیری یه وقت فکر کنن که لالی؟
دیاخه یه نگاه به هیکل این شاپورخانتون که دارن میرن تو چادر بندازین، ببینین عزموزی میتونین تویشون پیدا کنین برادر مرادی؟
حمید
خیلی خوب، ما ساکت میشیم، ولی ببین چه روزی بهت گفتم.
نمیخواد بگی، همون زبون رو نگهداری بهتره.
گوش کن یوسف،
من دیگه هیچی نمیشنوم، حرف همونه که محسن گفت، میذاریم این قضیه از راهش حل بشه.
ای بابا، کجا داری میری حالا؟
با اجازتون حمید آقا، میرم تو چادر پیش بچه ها.
رحمان، رحمان، های رحمان، کجای کلی دنبالت گشتم.
میبینی که توی واحدم، کجا رو دارم که برم؟
اینو که میبینم، ولی بدجوری تو فکری اتفاقی افتاده.
ببینم شاپور، رفتی چادر؟
آره.
کی اونجا بود؟
کی اونجا بود؟ عجب سوالی میپرسی. خب بچه های کمین و یکی دوتا از بچه های پیشونه خاکریز.
شاپور، بچه ها سربازه توی چادر چیزی نگفتن؟
مثلا چی؟
مثلا راجع به من، تو یا هر چیز دیگه.
خب همون حرفای همیشگی، یکی دلش برای خونه تنگ شده بود، یکی داشت برای نامزدش نامه مینوشت. بعد
خب بعد چی؟
خب بعدش نمیفهمم، باید راجب چی حرف میزدن؟
نمیدونم، مثلا راجب نماز و اینجور حرفا.
یوسف مرادی هم بود.
خب پس اونم قاطی کردن.
رحمان، تو راجب چی حرف میزنی؟
هیچی. خب مرادی چی میگفت؟
حرف بدی نمیزد، میگفت نماز و عبادت تو اون دنیا آدمو از عذاب جهنم نجات میده. همین رحمان، یه چیزی مدت هاست رو دلم سنگینی میکنه که میخوام ازت بپرسم.
ها بگو بپرس.
بچه های چادر بچه های خوبی هن، ولی نمیدونم انگار یه جورایی با من خوب نیستن. تو چیز، یعنی چیزی به تو نگفتن؟
به من؟ چرا باید چیزی به من بگن؟ تو خیالات برد داشتی شاپور جان؟
نه رحمان نه، مطمئنم که اونا یه چیزی رو دارن از من پنهون میکنن.
شاید کنسروای ادای مردم برای روز مبادا پنهان میکنن.
به شوخی برگزارش نکن رحمان خان، لازم نیست برای نگه داشتن راز بچه ها بزنی جاده خاکی. خب من رفتم، زود بیا وگرنه میزنن تای فلاس در میاده.
خیلی خب تو برو، منم الان میام. خدا ها چیه نادر؟ چطور دلت اومد از پای بیسیم بلنشی؟ نگفتی یه وقت دلش برای تنگ میشه؟
دیدم زیادی لوس شده، تنهاش گذاشتم تا قدر عافیتو بدونه.
ده نه ده نادر جان، بگو تورم قاطی کردن دیگه. بله تو کسی نیستی که یه دم از اون بیسیم دل بکنی.
آره من، یوسف مرادی، محسن، همه بچه ها قاطی این ماجرا هست. خب مرد حسابی تو که باش رفیقی و حرفتو بیشتر از همه قبول داره بهش بگو. خوبیت نداره، اینجا میدون جنگه، معلوم نیست تا یه دقیقه دیگه که سهله، یه ثانیه دیگه کی زنده باشه کی نمیده.
هر کسی مسئول زندگی خودشه.
سه ماهه که شاپور اومده تو این واحد، ولی تا حالا حتی یه دفعه هم...
ببین نادر جان من...
گوش کن داداش، گوش کن، هول نشو، سری میخواد جواب بده، حرف گوش کن دیگه. من بچه ها خوبیشو میخوان.
آخه نادر این قضیه شخصیه نه عمومی.
اتفاقا خیلی هم عمومیه. اینجوری نگاه نکن، میدونم شجاعه، راستگوه، حرمت همه رو نگه میداره، ولی این قضیه اگه از طرف یکی شروع بشه ممکنه مثل نم که به دیوار میرسه ویرونش کنه، اون وقته که بوی رطوبت همه خونه رو برداره. اما
چی؟
اصلا به من چی؟ برم که دلم برای بیسیم هم تنگ شده. درسن، محسن تصمیم گرفته فردا که از کمین برگشتین خودش بهش تذکر بده، نذار کار به اونجا بکشه.
ببین محسن بی خود کرده، مگه مأمور تقسیم بهشت و جهنمه؟
خب رحمان، از اول شب که اومدیم تو کمین همش میخوای یه چیزی بگی، ولی همش دست دست میکنی، حرفو میپیچونی. ببین اگه مسئله هست که من باید بدونم بگو. جنگ ها، کسی هم نمیدونه یه دقیقه دیگه.
حالا مواظب سمت دیده خودت باش، یه وقت دیدی همین یه دقیقه را مهلت ندادن.
اینجا که خبری نیست، هرچی هست تو دل آقا رحمانه، ولی انگار یه قفل گنده زدن بهش و کلیدشم پرت کردن.
سنگر کمین قبلی هم همین فکر رو میکردن که اونجوری بنده خدا شهید شدن. حواستو شیش دون بده به صدای اطراف، نه به من.
حرفتو بزن آقا رحمان، منتظرم. در ضمن حواسم به اطراف سنگر کمینم هست.
من چیزی نگفتم که تو فکر کنی من
محسن میخوام... بهم گفت.
محسن؟ خب آقا محسن چه افاضاتی فرمودن؟
گفت یه حرفی هست که قراره تو از طرف بچه ها به من بگی. خب چرا داری پنهون میکنی؟ هرچی هست بگو.
پدر صلواتی و یه ذره نمیتونن دندون رو جیگر بذارن، فقط بلدن حرف بزنن و حرف بزنن.
من نمیدونم اون حرف چیه، ولی حس کردم که برای نگفتنش چقدر عذاب کشیده.
از کجا معلوم؟
مرد حسابی، الان نزدیک به 95 روزه که منو تو همشیفتیم. آدم 95 روز یه حرفو تو دلش نگه داره خیلیه. خب دیگه بگو، من آمادگیشو دارم. خودم خیلی فکر کردم ولی عقلم به جای قد نداد.
راستش خدا چجوری بگم؟
رحمان تو از من ارشدتری مگه نه؟ خب فکر کن این حرف هم مثل دستورای جناب سروان تو هم باید ابلاغ کنی، پس دیگه دینی به گردنت نیست. حالا بگو قضیه چیه؟
ببین شاپور، اولا تو رو خدا از من دلگیر نشی.
میگی یا برم خودم رو تسلیم سنگر کمین عراقی ها کنم؟
گوش کن شاپور، اینجا منطقه جنگیه، هر آن ممکنه آدم لحظه آخر زندگیش باشه. پس باید خیلی مواظب رفتار و اعمال خودش باشه.
خب
دیگه همین. متوجه شدی که بچه ها همیشه قبل از اومدن به کمین حتی اگه فرصت کنن غسل میکنن؟
ای بابا، همه تون که همینو میگید، انگار دفعه اولمه که میام منطقه جنگی. رحمان، من قبل از این که بیام این وای تو دسته گشت شناسایی بودم. حرف آخر رو بزن، دیگه چیزی به صبح نمونده. به خدا اگه نگی برگردیم هر جور شده از این واحد میرم که خیال همتون راحت شه.
بمونه برای یه فرصت دیگه، دلم نمیخواد اول صبح.
اگه نگی فردا هر جور شده میرم خودمو به یه واحد دیگه منتقل میکنم.
باشه، ولی باور کن نیت بچه‌ها خیره، اونا دوستت دارن.
شک ندارم.
شاپور، خودت میدونی این واحد عملیاتی که توش هستیم خط مقدمه. بعدش بچه‌ها چون چشم تو چشم مرگ هستن همیشه. چجوری بگم؟
ای بابا، قرار نشد که حرفتو بخوری و نیمه تمام بذاری.
خیلی خوب، همه اینجا دست به وضو اهل نمازن.
خب این که خیلی خوبه، من همین واحدو به همین خاطر دوست دارم. چند لحظه پیش که همینا رو گفتی رحمان، حرف اصلی رو بزن راحتم کن.
بابا درد همینجاست، حرف اصلی همینه.
ها؟ که بچه ها نماز میخونن؟ حرف اصلی همینه؟
نه، این که تو چرا نماز نمیخونی؟
جدی میگی؟
باور کن نمیخواستم چیزی بهت بگم شاپور جان.
چه اینطور؟ خب پس میخوای بدونی چرا من نماز نمیخونم؟ شاید وقتی بفهمی از تعجب شاخ در بیاری رحمان. البته برای خنده بچه ها خوبه.
ببین شاپور، اون دنیا که رفتی دیگه اصلا فرقی نمیکنه، اما تو این دنیا هر کسی مسئول کاری که انجام میده. خدا عقلو داده که محتاج دیگران نشی.
مگه جواب نمیخوای؟ خب چرا نمیذاری من جواب سوال همه رو بدم؟ بذار راحتت کنم، من نماز خوندم بلد نیستم. چیه، باور نمی کنی؟ خب بلد نیستم، شما یادم بده. من بچه های نترس این واحد دوست دارم رحمان، نمیخوام به جرم این گناه کنار اونا دور شم. اگه بچه های اینجا منو با نماز خوندن دوست دارم، خب باشه میخونم.
داری شوخی میکنی شاپور مگه نه؟
بیا دیدم چه وضو میگیری. ببینم با این آب قمقمه میشه وضو گرفت دیگه ها؟ پس بگی کمک کن برادر موسنی، کمک کن.
ای به چشم، چرا که نه، الان خودم یادت. چاکرت هم هستیم.
به قول خودتون خدا خیرت بده، آمادم. درزم ثواب زیادی میبری، اینو بعدا میفهمی.
پوشش بده، پوشش بده، باید نجاتش بدم. برو برو،
اگه میشه من نمیذارم اینجا بمونی.
ممنونم، چه نمازی آدم
بسید. این حرفا رو ولش کن،
بزن پوشش بده.
رحمان، رحمان،
رحمان به قربونت، الان بچه ها میرسن.
اگه جسد من نتونست،
اگه میشه تو باید زنده برگردی شاپور.
اینو بده به مادرم، بگو بگو چه
این، خدایا اینو
بگو پسر شاپور، حتی یه لحظه از یاد خدا و پیامبرش.
شنیدم، تمام تمام. عجب بچه های سنگره بغلی حسابی گرد و خاک واحدهای دشمن رو تکوندن. چته محسن،
چرا ساکتی؟
هنوز نفهمیدم چرا.
چرا چی؟
ناده موقعی که داشت جنازه شاپورو میبرد گفت خودتو واسه استغفار آماده کن. چشماش رنگ خون بود.
خب دوستشه، بعد از 3 ماه یهو جلو چشمش با یه خونپاره شهید شده.
از این اتفاق واسه هممون تو جنگ پیش اومده، ولی الان 2 روزه که تو برزخ این حرف رحمان موندم. نمیدونم چی از شاپور دیده که این همه برزخی شده.
دیگه الان باید برسه.
نادر یه جورایی نگرانم.
یه وضوئی تازه کن، 2 رکعت نماز بخون، حالا جا میاد. شاید تا اون وقت رحمانم برگشته باشه.
باشه، رفتم وضو بگیرم. اگه رحمان اومد نگهش دار.
باشه، تو برو.
رحمان اومدی؟
به به، آقا محسن مقسمه بهشت و جهنم بچه های واحد، کجا تشریف میبرین؟
کوتابیه رحمان.
از من نخواه که کوتابیم نادر، چون در رابطه با شاپور از خودم هم نگذشتم و کوتا نیومدم.
بیا تو رحمان، میبینی که همه بچه ها منتظر برگشتنت بودن. ببین رحمان.
اجازه بده نادر، اجازه بده. رحمان جان، من آماده استغفارم، گناهمو بهم نشون بده.
ایناش برای این هممون باید طلب مغفرت کنیم.
یه سلیم
مال شاپوره. چیه؟ باور نمی کنین؟
بچه رو در این مورد چیزی نگفته بود.
واسه چی جناب سربان در این مورد چیزی بروز نداد؟
برای اینکه اون عاشق صداقت و یک رنگی بچه های این واحد شده بود. هر بار که خواسته بود بگه ترسیده بود که بچه ها باش.
رحمان،
من به حرف شما ها گوش دادم که ای کاش.
رحمان، بچه ها از این موضوع بیخبر بودن. در ضمن نیت هیچ کس تو این قضیه بدخواهی و اذیت و آزار شاپور نبوده.
جناب سروانم گفت این تصمیم خود شاپور بوده و اون میدونسته که این پنهانکاریش چه مشکلاتی میتونه برای خودش و دیگران درست کنه.
همه بچه ها جمع شدن تا واقعیت رو از زبون تو که
دوستی بهش گفتم. بچه ها نگرانن که چرا نماز نمیخونی. خندید و گفت بلد نیستم. من فکر کردم داره شوخی میکنه، ولی بعدش دیدم نه، راست میگه. چیزی به اذان صبح نمونده بود. با من وضو گرفت و توی اون سنگر تنگ و تاریک کمین اولین و آخرین نماز زندگیشو خوند. بعدش هم یه کمی راجع به معنی آیات حرف زدیم که یه آتیش دشمن شروع شد. اجازه نداد که من اول از سنگر بیرون بیام. همین که اومد بیرون اون خمپاره خورد جلوی در سنگر. رو سرش بودم که یا اون صلیبو گذاشت کف دستم. یه مسیحی مؤمن که عاشق بچه های رزمنده یه مسلمون بود.
امشب تو سنگر بزرگ کنار محراب پیش نماز، تو اون محلی که برای روشن کردن شمع درست کردیم، همه بعد از نماز جماعت اونجا شمعی به یاد یه رزمنده مسیحی روشن میکنه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختران آفتاب، نویسنده داریوش روحی، بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، ماندانا محسنی، سعیده فرزی، نوشین حسنزاده، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی. کارگردان: ندا هنگامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدای خوبی ها، یاران همراه سلام. تا امروز 6 قسمت از مجموعه نمایشی دختران آفتاب تقدیم حضورتون شده و همینک بخش پایانی مجموعه به سمعتون میرسه. اما قبل از اون اجازه میخوام خلاصه از قسمت قبل رو براتون بازگو کنم. شما عزیزان جان تا به اونجا شنیدید که دخترها دست جمعی برای زیارت به حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشن و وقتی به محل اسکانشون مراجعه میکنن، سرایدار اونجا خبر میده که در نبود اونها پسر جوانی اومده و سراغ عاطفه رو گرفته. عاطفه در ابتدا اظهار تعجب و بی‌اطلاعی میکنه، اما بالاخره مجبور میشه حقیقت رو فاش کنه. به گفته عاطفه، این پسر جوان مرادی نامیه از بچه های دانشگاه که از او خواستگاری کرده و جواب نشنیده. اما مرادی انگار دستبردار نیست و این همه راه رو تا مشهد اومده که عشق و علاقه خودشو به عاطفه ثابت کنه. عاطفه در خلال صحبتهاش از ترسهاش میگه و اینکه میترسه بعد از ازدواج همسرش مانع ادامه تحصیل و پیشرفتش بشه. فاطمه هم اون رو راهنمایی میکنه و معتقده این نگرانی ها با یه انتخاب درست و تفاهم های قبل از ازدواج قابل حله. حالا به اتفاق هم گوش میدیم به بخش هفتم، یعنی پایانی این مجموعه.
حالا میفهمم چرا پدر مدت هاست داره درجا میزنه، چرا اینقدر اوضاع خونه آشفته است و هر ستاییمون مشکل اعصاب پیدا کردیم. همش به خاطر خشک شدن چشمه محبت. اینطور هم که فاطمه داره بحث میکنه، سرچشمه محبت توی خونه از زن خانواده است.
من نمیدونم چرا همه قضایا رو از جنبه منفیش نگاه میکنیم. چرا باید فکر کنیم که کار کردن زن تو خونه کلفتیه؟ چند وقت پیش مصاحبه جالبی رو از یه خانومی توی یکی از مجلات خوندم. میگفت اکثر فجایعی که تو جامعه رخ میده فقط از کمبود عاطفه است. گاهی مردا با چه شوق و لذتی به همسرشون میگن من آب میخوام، این زیباترین نقطه وصل بین زن و شوهره. اون مرد خودش میتونه بره برای خودش آب بریزه یا بگه بچهش بیاره، اما اینو به خانومش میگه. یعنی اینکه من آبو از دست تو میخوام، یعنی میخوام به بهانه این یه لیوان آب باهات حرف بزنم، صدا تو بشنوم. باور کنیم بچه ها، اگه ما دیدمونو درست کنیم واقعا عشق تو زندگیمون جاری میشه.
کاملا با حرفات موافقم فاطمه جان. نعوذ بالله، ما که دیگه از حضرت زهرا بالاتر نیستیم. رابطه قلبیشون با حضرت علی زبان زده. اصلا تو روایات از قول حضرت علی اومده که وقتی به منزل میرسم و دق و باب میکنم، حتی شنیدن صدای پای فاطمه هم بهم آرامش میده. خب اینا نکاتیه که ما باید از دینمون یاد بگیریم دیگه.
همینطوره. اصلا طبیعت مرد توی محدوده خاصی خامتر و شکننده تر از زنه. مرهم زخم اونم فقط نوازش زنه، جوری که حتی نوازش مادرم نمیتونه جایگزین اون بشه.
خیلی ببخشید دوستان، با وجود این تاکیدات و توصیفات زیبا، پس کی به مردا اجازه داده که همچین برخوردهای ستمگرانه با زناشون داشته باشن؟
به نظر من در درجه اول ناآگاهی ما زنا از حقوقمون، و در درجه دوم غرور بعضی از مردا که به اونا اجازه میده به زن به چشم یک کنیز نگاه کنن. بچه ها باور کنین اگه خانوما به حقوق خودشون واقف بودن، اگه نسبت به کمالات و منزلت خودشون آگاهی کامل پیدا میکردن، هیچ وقت اجازه نمیدادن همچی برخوردایی باهاشون بشه.
البته اینم حتما قبول دارین که ظلم به زن فقط تو کتک زدن خلاصه نمیشه و دامنه گستردهی رو شامل میشه. همین ممانعت از تحصیل یا فرصت ندادن به زن برای حضور موثر تو فعالیت‌های اجتماعی، یا نداشتن اختیار عمل برای تربیت بچه‌هاش، یا حتی ممانعت از استفاده مستقل از مایملک خود.
حتما هم اینطوره. اصلا زن برای اینکه بتونه به خوبی امور همسر و منزلش رو اداره کنه، باید سواد و بینش و آگاهیش رو بالا ببره، باید برای تربیت بچه‌هاش اختیار عمل داشته باشه، باید بدونه تو جامعه و پیرامونش چی میگذره. اگه قرار باشه ناگهان
طبق معمول راحله تنها پای مخالف بحث بود و گفتگو رو باز کشون به موضوعی که حتی عنوانش تا مغز استخونم رو میسوزند، طلاق.
گوش کنی، خواهش میکنم گوش کنی. چرا خب متوجه نمیشی؟ من که به خود قانون طلاق اعتراضی ندارم، مشکل من اینه که چرا این قانون رو در اختیار مردا گذاشتن.
خب راحله جون، خودت که مطالعات تاریخی داری بگو ببینم از قدیم تا به الان تو کدوم قوم یا جامعه حق طلاق با زن بوده؟
بله عاطف خانم، بله، در این که تو تمام تاریخ حق طلاق با مرد بوده اصلا هیچ بحثی من ندارم. حتی تو تمدن بابلی اگه زن جرأت میکرد تقاضای طلاق کنه، اونو به مرگ محکوم میکردن. یا تو یهود به مجرد اینکه مرد از زنش ناراضی باشه بلافاصله میتونه رهاش کنه بدون اینکه اصلا نیازی به اثبات خطای زن باشه. ولی حرف من چیز دیگه است. شما میگین اسلام بهترین قانون حقوقی رو آورده که با قوانین حقوقی بقیه اقوام و ادیان قابل مقایسه نیست، درست میگم؟ ولی من میگم این قوانین قدیمیان. تو قوانین مدنی جوامع امروز دیگه چنین چیزی وجود نداره. الان تو خیلی از کشورهای اروپایی هر کدوم از زوجین که اراده طلاق داشته باشه میتونه به دادگاه مراجعه کنه و دادگاه هم به درخواستش رسیدگی میکنه، حالا چه طرف زن باشه چه مرد.
درسته راهله جان، اینم لابد میدونی که یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق تو کشورهای غربی همینه که زن و مرد با کوچکترین بهانه و کمترین مشکلی که براشون پیش میاد ممکنه به فکر طلاق بیفتن.
فاطمه خانم، شما مگه خودتون نمیگین که بقای خانواده مهر و محبت بین زن و شوهره؟
خب
وقتی این عشق و علاقه از بین بره، خانواده دیگه اون گرمی و حرارت سابق رو نداشته باشه، چه اشکالی داره که زن و شوهر از هم دیگه جدا بشن؟ از کجا معلوم شاید تو زندگی جدید خوشبخت‌تر بشن؟
به همین راحتی سریا. پس تکلیف بچه‌ها چی میشه؟ سرنوشت اونا چی میشه؟ یعنی بچه‌ها حقی تو خانواده ندارن؟ زن و مرد که از هم سیر شدن راحت از هم جداشن برن پی کارشون.
خب مریم جون، وقتی قرار باشه زن و مرد به زور هم دیگر تحمل کنن، چه اصراری آخه به این زندگی ادامه بدن؟ حتی بچه‌ها توی همچین خانواده های بیشتر آسیب میبینن به خود.
بله ممکنه آسیب ببینن، ولی مسلماً این آسیب کمتر از وقتی که از همدیگه جدا شده باشن، چون اینطوری دست کم خانواده‌ای هست که بچه‌ها بهش متکی باشن.
مریم تو فکر نمی‌کنی این خودخواهی باشه که ما توقع داشته باشیم پدر و مادر رو به خاطر بچه‌هاشون یه عمر زجر بکشن؟ پس اگه آینده و زندگی خودشون چی میشه؟
ببینیم بچه‌ها، حتی اگه آینده بچه‌ها رو هم در نظر نگیریم، برای آینده خود زن و مردم بهتره که در صورت امکان مانع از هم پاشیده شدن خانواده بشن، چون خود صرف وجود خانواده افرادو از آفات و گناه‌های زیادی حفظ می‌کنه. وجود خانواده کرامت و شرافتی به افراد اون می‌بخشه که اعضای اون اجازه هر کاریو به خودشون نمیدن. یه مسئله دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که برای شروع زندگی وجود عشق و علاقه بین طرفین عامل مهمیه. ولی وقتی ازدواج سر گرفت و خانواده به وجود اومد، ما دیگه حق نداریم اونو به هر بهانه‌ای از دست بدیم، حتی اگه اون عشق و علاقه اولیه که عامل این پیوند بوده کم